با بمباران های کور سعی میکنه تلفات بگیره. اینها یک در سال 2006 در نبردی که با حزب الله لبنان موسوم به جنگ 33 روزه هم داشتن، یک طرحی رو و یک راهبردی رو خواستن اعمال کنن که اون اسمش رو گذاشته بودن دکترین زاهیه. این دکترین زاهیه رو به نوعی الان دارن تکرارش میکنن. اون چی بود این دکترین؟ دکترین این بود که انقدر بکشیم تا اینها بترسند و دیگه ادامه ندن. در واقع این همین دکترین رو اینها دارن پیاده سازی میکنن و انقدر پست و حقیر هستن که به جای اینکه مستقیم با نیروهای مقاومت درگیر بشن، دارن بیمارستان میزنن، مدرسه میزنن، اردوگاه پناهنده ها رو میزنن، چنانچه در جبالی ها اتفاق افتاد. بیمارستان المحمدانی و بیمارستان اشفا و بیمارستان شهدای الاقصی رو که چند روز پیش همین اتفاق در موردش افتاد، زدن آمبولانس ها. یعنی دیگه هیچ شک و تردیدی در این که اینها اساسا انسان نیستن وجود نداره. یعنی بعدم بهانه‌اش رو میذارن سر اینکه اینها مثلا زیر این مثلا اتاق عملیات حماس بوده. البته حالا شما دیدید که بعضا رسانه‌های غربی مثل CNN و BBC جهانی هم اومدن و این دروغ پردازی اینها رو در واقع روش تاکید کردن که آقا اصلا همچین چیزی وجود نداره. اما به هر شکل این اتفاق داره میفته و در نقطه مقابل خب جبهه مقاومت داره حضور خودش رو قوی‌تر می‌کنه. ظرف همین یکی دو روز گذشته به ویژه از صبح امروز با شما شاهد بودید 4 بار بیانیه صادر کرد حزب الله لبنان و طی 4 مرحله عملیات خودش رو تشریح کرد. این همون وعده‌ای هست که خب جبهه مقاومت داده بود هم در حوزه عراق و لبنان و هم در حوزه یمن که ابعاد این جبهه گسترش پیدا خواهد کرد. مقامات جمهوری اسلامی ایران هم پیشتر اعلام کرده بودن به خصوص شخص آقای وزیر خارجه که اگر این جنایات ادامه پیدا بکنه طبیعتاً ابعاد گسترده تری به خودش خواهد دید جبهه درگیری و این اتفاق عملاً در حال حاضر داره میفته.
انشالله امیدواریم که هر چه زودتر رژیم اشغالگر قدس به ایستگاه پایانیش برسه و مردم شریف غزه از این همه آسیب، این همه رنج، این همه درد، این همه مظلومیت نجات پیدا بکنه و قطعا ما مردمان ایران زمین در کنار مردم غزه خواهیم بود و همدردی خواهیم کرد باهاشون. خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمد قادری، کارشناس بین الملل و روزنامه نگار. خدا نگهدار.
دولت هایی که گمار عادی سازی با رژیم صهیونیستی رو برای خودشون سرمشق و شیوه کار قرار میدن، اینا ضرر خواهند کرد. به قول دوستایی ها دارن تو اسب بازنده شرط بزنید.
اعمال این رژیم امروز نشان میدهد این رژیم پایداری نیست.
امروز وضع رژیم صهیونیستی وضعی نیست که مشوق نزدیکی خود بود.
ما این وحشت به دست پا زدن ها را به این دیوانه وار عملیات های غیر ناجح را میبینیم. اینها آثار اون تلاش های مذبوحانه آخرین است.
ما اینها را حس میکنیم.
روحیه اسلامی مبارز و حماسی و جهادی یک لحظه صهیونیست‌ها رو راحت نخواهد گذاشت. اینو بدانند.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمن اون فکر میکنیم. ما هیچ لحظه ای از عمرمون را سپری نمیکنیم مگر اینکه او جلوی چشم ما به او فکر میکنیم.
انه ممکن ان تخطئوا فی التقدیر فترتکبوا خطا ما فی غزه او فی الضفه او فی فلسطین او فی لبنان او فی سوریه او فی ایران يؤدي الى تفجير كل المنطقه.
رژیم صهیونیستی لبریز از کینه و غیظ است. قرآن میگه قل موتوا بغیظکم. بله خشمگین باشید بمیرید. از خشم نخواهد شد، دارن میمیرن.
این وعده الهی حتما تحقق پیدا خواهد کرد و ما اطمینان داریم به وعده الهی.
رژیم صهیونیستی در 45مین روز مقاومت مردم غزه، باز هم جنایات دیگری مرتکب شده. همونطور که عرض کردم، بامداد امروز صبح امروز بیمارستان دیگر رو در واقع بمباران کرده، بیمارستان اندونزی شهر غزه رو هدف داده. طبق آماری که حالا رصد می کردیم با دوستان توی اخبار، در این بمباران حداقل 8 نفر شهید، شمار زیادی در واقع زخمی شدن. متاسفانه برق این بیمارستان به خاطر از کار افتادن ژنراتور اون به طور کامل قطع شده و یکی از ساختمان‌های اطراف این بیمارستان هم در حال سوختن هست. در واقع مدیر کل بهداشت غزه گفته که بخش‌های زیادی از بیمارستان اندونزی بر اثر بمباران آسیب دیده و شمار زیادی از بیماران و آوارگان پناه گرفته در اون زخمی شدن. کار برای کادر درمان بسیار سخته، مشکل سوخت دارن، مشکل نیرو دارن، مشکل در واقع این بمباران‌هایی که مدام، حالا دکتر سر عمل جراحی هست، شما فکر بکنید که یهو بم میاد رو سرش، فرزندی تازه به دنیا اومده، کودکی تازه به دنیا اومده و تو دستگاه متاسفانه یهو در سر این بمباران ها نابود میشه. تصورش هم به عنوان یک انسان باورناپذیر و سخت هست. امیدواریم که مردم غزه که تاب مقاومت رو در 45 روز این حملات وحشیانه هم آوردن بتونن مقاومت بکنن و به پیروزی نهایی برسن. عرض کنم خدمت شما که خیلی از شهرهای دیگر رو در واقع مورد هدف خودش قرار داده، مثلا اردوگاه های النصیرات و المغازی و البریج رو در مرکز نوار غزه بمباران کردن و تعداد شهدا همینطور داره افزایش پیدا میکنه. طبق آماری که در این آخرین آماری که دوستان عزیز به دست ما رسیده، شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی تا به این لحظه در غزه به بیش از 13,000 نفر از جمله 5,500 کودک و 3,500 زن رسیده و 6,000 نفر دیگر هم مفقود الاثر هستند، حالا زیر آوارن یا در آتش سوزی ها از بین رفتن و هر حال هیچ خبری ازشون نیست و شرایط بسیار شرایط سختی. امیدوارم بتونیم این شرایط رو درک بکنیم. از شما پرسیدیم که اگر شما خبرنگار جنگ غزه باشید، دوست دارید چه خبری رو مخابره بکنید. دو گزینه برای انتخاب شما میتونه باشه: یک، غزه پیروز شد، و دو، فلسطین برای همیشه به صاحبان اصلیش بازگشت. این دو خبریه که به عنوان یک خبرنگار اگر دوست دارید که مخابره بکنید، راجبش از طریق 3955 پیام ارسال بکنید، ما در مسیر شما میخونیم پیام ها. ابوالفضلی پیامک ارسال کردن به 3955، گفتن که ما همراه مردمان غزه هستیم حتی اگر در ایران باشیم و براشون آرزوی موفقیت میکنیم و مطمئن باشن مردم غزه که پیروزی از آن اونهاست، چرا که قرآن کریم این وعده رو داده که حق همیشه بر باطل پیروز خواهد شد. صرف 912-95-67 گفتن که دومین در واقع گزارش رو من ارائه میکنم، یعنی فلسطین برای همیشه به صاحبان اصلیش بازگشت. همینطور 0912-3128 که ما دوستانم میخواییم اسم خودشون رو، اسم و رسم خودشون رو حتما به ما بگن، ولی از طریق حالا شماره اونبا میکنم. فقط ایشون هم گفتن که من دوست دارم خبر دو، یعنی فلسطین برای همیشه به صاحبان اصلیش بازگشت رو مخابره کنم. صاروا عرض کنم که بذارید دنبال اسمشون دارم میگردم تو پیامشون. بعد آقای رحیم مهرابی هستن از تهران، گفتن خون بر شمشیر پیروز است، فرمودن فلسطین آزاد شد و به صاحبان اصلیش بازگشت، الله و اکبر. این پیامک رو ایشون ارسال کردن. و آقای عظیم سیدی از شهر قدس هم فرمودن با سلام، خبر دوم که واقعا جشن میگیریم و البته اینکه اسرائیل غاصب و سکهاش و آمریکا هم نابود شده باشن انشاءالله. این هم پیامک دیگری بود. آقا مصطفی هم گزینه یک رو انتخاب کردن و گفتن غزه پیروز شد، غزه پیروز بشه انشالله، سرآمد خبرهای خوش باشه برای دیگر خبرهای خوشی که ما میتونیم مخابره بکنیم به جهان بابت رژیم اشغالگر قدس که نابود شده.
روی موج خبر
روی موج خبر 29 آبان 1402. عملیات دریایی علیه اسرائیل انجام دادیم. سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اعلام عملیات دریایی علیه رژیم صهیونیستی تاکید کرد بار دیگر به تمام کشتی‌های وابسته به دشمن اسرائیلی یا کشتی‌هایی که با این رژیم ارتباط و همکاری دارند هشدار می‌دهیم که هدف مشروع ما نیروهای مسلح یمن خواهند بود. به عملیات فرامرزی برای حمایت از غزه ادامه خواهیم داد. عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن اعلام کرد کشورش به عملیات فرامرزی برای حمایت از غزه و فلسطین ادامه می دهد. متشکرم که همراه ما هستید در عصر مقاومت. رادیو مقاومت در محضر دوستانی هستیم که از طریق موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز شنونده عصر مقاومت از رادیو مقاومت هستن، دوستانی که با نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراهشون با این نشانی ایران صدا دات آی آر، در واقع این عزیزان هم بیننده هستن و هم شنونده هستن، و دوستان و عزیزانی که از شبکه فلسطین در تلو بیون در واقع با ما دیداری تازه می کنن و بینندگان عزیزی هستند که به جمع ما پیوستند. اما در ادامه روند عصر مقاومت از رادیو مقاومت مهمان دیگری دعوت ما را پذیرفتن، خدمتشون هستیم. در موضوع نسل‌کشی در غزه و پاسخ حقوقی می خواهیم گفتگو بکنیم با آقای دکتر مهدی شهرکی، کارشناس حقوقی و استاد دانشگاه. با عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید بزرگوار.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان محترم.
محترم رادیو مقاومت. سلام
متشکرم. سلامت باشید آقای دکتر. عرض کنم که من وقتی که با افرادی که اشراف کامل دارن بر مباحث حقوقی گفتگو میکنم، سعی میکنم که حواسمو بیش از پیش جمع بکنم، به خاطر اینکه شما اشراف دارید و در واقع تمام اطلاعات قانونی و حقوقی و حقیقی رو کاملا میدونید، به ویژه در سطح بین الملل، و به همین خاطر قطعا میتونید راهنمایی بفرمایید و پاسخ سوالات من رو بگید. آقای دکتر، بهترین راهکار حقوقی برای متوقف کردن جنایات صهیونیست‌ها علیه مردم غزه چی هست؟
عرضم به حضور شما که در بحث جنایات و کشتار جنگ غزه که امروز در تمام دنیا مطرح هست و تمام دنیا این موضوع رو محکوم کردن و همینطور محکوم هم میکنن، بهترین راهکار و محکوم کردن این موضوع این است که کشورها بیان این موضوعات رو در محاکم خودشون به طور مستند محکمه تشکیل بدن و یک محکمه عادلانه، و کشور فلسطین و مظلومیت فلسطین رو از دیدگاه دستگاه قضایی خودشون این رأی‌های لازم رو صادر کنن.
بله.
خب این یک وجهه رسمی داره برای اون کشور و اعلام صراحت کاملی هست برای اون کشور از نظر دیدگاه حقوقی و قضایی.
بله.
خب همونطور که در جریان هستید، ما الان در دنیا یک دادگاه دیوان بین المللی کیفری داریم که مسائل بین المللی که شامل جنایات و مواردی که هست و همینطور سازمان های بین الملل این موارد رو امکان رسیدگی و عرضم به حضور شما که اعلام محکومیت در این نهادها وجود داره. خب با توجه به این که کشور ایران هم داره الان این موضوع رو هم از لحاظ رسانه‌ای و هم از لحاظ محکومیت، حقوقدانان ایران هم دارن این موضوع رو پیگیری میکنن و در حد امکان دارن پیش برد میبرن، هم این امکان داره اتفاق میفته.
بله. عرض کنم که خب اشاره فرمودید به در واقع بخشای حقوقی که در جهان میتونه عامل بازدارنده باشه، اما ما اخیراً همین چند روز پیش دیدیم که به هر حال شورای امنیت به یک اجماعی رسید و خب محکوم کردن این حملات جنایتکارانه و از اسرائیل خواستن که به آتش بس تن بده و از این نسل کشی دست برداره، ولی اسرائیل همچنان در مقابل چشم جهانیان سرباز زد. از اونچه که تصویب شده بود، جامعه جهانی به این نتیجه رسیده بود و اعلام کرده بود، همه میدونستن، ولی خب دیگه یه ذره جرأت پیدا کردن که واقعا به این نتیجه برسن و اعلام رسمی بکنن. خب چجوریه؟ پس چه قدرت بازدارنده‌ای میتونه اسرائیل رو از این روند کشدار و نسل کشی که در غزه داره انجام میده بازداره؟
متاسفانه در بحث حقوق بین الملل یک چهره های سیاسی و فچه سیاسی الان از دیدگاه خیلی از حقوقدانان که این رو مورد نقد قرار میدن هم دارن نکته ای رو برداشت میکنیم که از این موضوع که با توجه به اینکه کشور آمریکا به صورت راهبردی داره این موضوع رو حمایت میکنه و خیلی از کشورها هم این جسارت و جرأت رو ندارن که به صورت صراحت با این موضوع مقابله کنن به خاطر منافعی که در سطح منطقه دارن، و اگر ورود مستقیمی داشته باشن اون منافع امکان از بین رفتن رو داشته باشه. این بحثیه که از دیدگاه سیاسیون مطرحه. حالا تنها کشوری که داره به صورت مستقیم و حمایت معنوی و سیاسی میکنه کشور ایرانه که من خدمتتون هم عرض کردم الان دارن حقوقدانان هم دارن این موضوع رو محکومیتاشون رو اعلام میکنن، خیلی از وکلا، خیلی از جامعه حقوقی ایران هم دارن این موضوع رو پیگیری میکنن در حد توان و امکانشون. ولی با توجه به این که امروزه در قوانین بین المللی مجرم اصلی این جنایات اسرائیل شناخته شده، این شکی نیست و الان هم میبینیم که این جنایات ها هیچ چارچوبی نداره. الان مثلا به بیمارستان ها با توجه به همین قوانینی که توی بحث ژنو و این موارد مطرح هسته حمله میکنن به بیمارستان ها، به اماکن و اماکن مذهبی و موارد دیگه که این خودش جنبه جنگ نداره، بیشتر جنبه ظلم داره، چون جنگ تعریفش یک بحثیه که یعنی دو تا وزنی که مسلحانه با هم تقابل داشته باشن، ولی اونا دارن یه طرفه حملاتی رو میکنن که بیشتر اون حملات به مجروحین و کسانی که در بستری هستن اتفاق داره میفته.
بله، عرض کنم ما دیگه تو مجامع بین المللی برای محکوم کردن این جنایات که البته فقط در حد شعارم نمونه، کشورها هم مشارکت داشته باشن، حاکمان کشورها هم حضور داشته باشن و یک اجماع رسمی و موثق برسن، دیگه بالاتر از شورای امنیت مگه داریم؟ خب الان که به این مرحله رسیده و شورای امنیت هم این گونه در واقع تقبیح کرده و ازش خواسته که آتش بس باشه و همینطور حالا دیگه مردمان اینطور به خاک و خون کشیده نشن و نپذیرفته، چگونه میشه این فشار رو بر رژیم صهیونیستی آورد؟
والا من از دیدگاه حقوقی خدمتتون عرض کنم، فقط با محکوم کردن دولت غاصب اسرائیل میتونیم ما این موضوع از دیدگاه حقوقدانان هست و باید واقعا کشورهای مسلمان جلوی این کشور غاصب و زورگو و متجاوز در بیان
و آدم کش، نسل کش، بچه کش.
بله، و اگر اینها اعتقاد دارن که حقوق اسرائیل ممکنه تحت شعاع قرار بگیره، خب چرا حقوق فلسطین رو مد نظر ندارن؟ و این خودش یک موضوعیتی داره که به نظر من باید هرچه سریعتر کشورهای مسلمان جلوی این دولت متجاوز بایستن و مقابله کنن.
عرض کنم که دیوان بین المللی دادگستری چطور میتونه محلی مطمئن برای پیگیری این پرونده ها باشه؟ آیا اصلا نقشی میتونه داشته باشه؟ چون دیگه ما بالاتر از شورای امنیت نداریم، حضرت عالی هم اشاره فرمودید، آیا این بخش ممکنه بتونه کاری بکنه یا حضور مردم هست که این فشار رو به دولت ها میاره و دولت ها این فشار رو به اسرائیل میارن و این در واقع آتش بس اتفاق میفته، این جنگ حالا حتی شده در مقطع کوتاهی در واقع ادامه پیدا نمیکنه؟
بله، الان خودتون اگر یه تحلیل و یک رصد رسانه‌ای و در فضای حقیقی و مجازی داشته باشید، الان می‌بینیم که تمام دنیا از جمله مردم دارن فشار به دولت‌ها میارن و این موضوع رو می‌خوان از دولتشون، که یعنی یک مطالبه و یک وجه حقوقی داره این موضوع، یعنی یک شهروندای یک دولتی دارن درخواست میکنن از دولتشون برای مقابله با یک کشوری که غاصب هست و خودش رو در قالب یک کشور در جهان مطرح میکنه. خب از نظر بنده که دیوان بین المللی کیفری یک بحث تشریفاتیه، چون اگر واقعا میخواستن برخورد کنن، الان امروز همه با فضای مجازی و رسانه دارن میبینن که این کشتار و رفتارهای وحشیانه رو شما در هر کشوری در هر جایی یک نفری، یک شهروندی یک رفتار وحشیانه داشته باشه، سریعا باش برخورد میشه و محکوم میشه. چطور امروز یک دولتی که با نهایت امکانات و رفتار وقیحانه‌ای داره به امتی ظلم میکنه و همه هم ساکت نشستن؟ به نظر من با تمام کشورها در کنار رویه قضایی و حقوقی بیان مقابله کنن با این موضوع.
بله.
و این برای همیشه دیگه این موضوع جمع بشه.
یعنی ما شاید اینطور برداشت بکنیم از صحبتهای شما که ملت ها باید خودشون در واقع دست به کار بشن و الان مثلا در فضای مجازی پویشی هست میگه حریفت منم، که تعداد زیادی از مردمان در واقع ثبت نام کردن و این هشتگ رو پذیرفتن، این پویش رو در شرکت کردن. در واقع پویش طوفان الاقصا با این شعار که حریفت من هستم پس از عملیات نیروهای مقاومت علیه رژیم اشغالگر قدس آغاز شده و همچنان هم ادامه داره. یعنی این چنین پویش هایی چطور میتونه کمک کننده باشه، تقویت کننده جبهه مقاومت باشه؟
این پویش ها باعث میشه که یعنی در جهان و در دنیا یک بالاخره بازخوردی داره. ما در حقوق و در علم منطق میگیم هر عملی یک اثری داره. خب بالاخره این رو کشور اسرائیل، رژیم صهیونیستی این رو متوجه هستن که تمام مردم الان امروزه دغدغه و مطالبه شون شده دفاع از حقوق مردم فلسطین. من تازگی ها هم این موضوع رو مطلع شدم، حتی کشورهایی مثل امارات که یک زمانی روابط خیلی خوبی با این کشور قاصد داشتن، یه سری کودک و هزار تا از کودکان و زخمی های کشور فلسطین، عزیز فلسطین، وارد کشور امارات شدن از گذرگاه رفح، بعد به طور هوایی وارد شدن و الان دارن مداوا میشن. خب این خودش یه بازخوردی داره، باید همه اینها مستندسازی بشه، دادگاه سریعا شکل بگیره، ولو اینکه نماینده اسرائیل نیاد. اینها برای باید مطالبه کنن حقوقشون رو.
آقای دکتر، بی عملی کشورهای اسلامی بر سر فلسطین چرا اتفاق افتاده؟ برای چیه؟
بله، من سوالتون رو متوجه نشدم.
عرض کردم بی عملی کشورهای اسلامی. حالا شما بله. یه اشاره به امارات کردین. بله. که حالا یه سری از بچه‌های آسیب دیده غزه رو پذیرفته که در بیمارستان‌ها رسیدگی بشه بهشون، در بیمارستان‌های خود امارات، یعنی منتقل بشن به اونجا. اما در کل اصلا این در واقع صفره، هیچ کاری نمی‌کنن این کشورهای عربی. این بی عملی کشورهای اسلامی چرا اتفاق افتاده؟
خب متاسفانه یه وابستگی هایی تو سطح منطقه به وجود اومده بود، اون هم حافظ منافع آمریکا بود و آمریکا هم خب به نقطه حساسش اسرائیله و متاسفانه باید این رو امروزه دید که بعضن میبینین سیاست داخلی اون کشور براشون اولویت داره، که امروزه داره این کمرنگتر میشه. شما الان نگاه کنین، امارات الان دست به اقدام پزشکی زده، باید همینطور کشورهای اسلامی دیگه هم با هم واحد بشن، با اینکه مذهبشون هم یکی هست و دینشون هم یکی هست، باید زودتر این موضوع رو به طور واحد یک اقدامی رو دست بزنن که به معنی یک اثر جدی بذاره برای کشور
قاصد. الان آقای دکتر، تا اونجا که من حالا خبرها رو قبل از اینکه بیام سر برنامه مروری میکردم، مثلا رؤسای جمهور فرانسه و مصر پیرامون تحولات غزه با هم گفتگو کردن. فکر میکنید که کشورهای غربی میخوان به چه سمت و سوی ببرن کشورهای عربی رو، کشورهای اسلامی رو؟
الان میدونیم که با توجه به اینکه در سطح منطقه کشورهای غربی دارن یه طوری جلوه میدن و رسانه های بیگانه یه طوری دارن جلوه میدن که حماس یک اقدامی زده و یک سری افراد تندروی هستن که دست به عملیات وحشیانه زدن، خب نمیان تاریخچه فلسطین رو مد نظر بذارن، یعنی دارن نقطه رو از روزی شروع میکنن که حماس حمله کرده، در صورتی که حماس دفاع کرده، حمله نکرده، و این خودش هم بحث حقوقی و قضایی داره که باید این رو حقوقدانان مورد نقد و دفاع قرار بدن.
اتفاقا دیروز راجع به همین مطلب با کارشناس محترمی که سر برنامه بودن خیلی صادقانه گفتگو کردیم که آیا واقعا حماس آغازگر این جنگ بود، و بعد اینقدر توضیحات ایشون مبسوط بود راجع به اینکه نخیر رژیم اشغالگر مدام داشت کرانه باختری رو مورد حملات خودش قرار میداد و در یک حرکت خیلی نرم، اینکه دنیا نفهمن چه خبر در چه اتفاقی داره میفته. یواش یواش داشتن پیشروی هم میکردن. هر روزم ما واقعا تو خبرامون میشنیدیم این تعداد فلسطینی در اثر مثلا حملات رژیم اشغالگر قدس به شهادت رسیدن. ما هر روز این اخبار رو داریم میشنویم، داشتیم میشنیدیم قبل از اینکه این اتفاق بیفته، با این در واقع تفسیر که جهان هم فکر میکرد که همه